خیلی خوش شانسید که فیلم اون روز هنوز توی آرشیو هست. معمولا بعد از یک ماه پاک میشه. اسکات ویتلم فایل های موجود در کامپیوترش را گشت تا چیزی که دنبالش بود پیدا کرد. او به عقب تکیه داد تا فالک و راکونیز بتوانند صفحه مانیتور را ببینند. آنها در دفتر ویتلم بودند. صدای بچه ها که به سرعت به در مدرسه می دوینند در آن عصر دوشنبه شنیده می شد. ویتلم گفت: بسیار خوب. آها، پیداش کردم. این فیلم مربوط به راه روی ورودیه. او روی صفحه کلیک کرد. فیلم پخش شد. دوربین بالای درهای بزرگ مدرسه نصب شده بود و روی پله‌ها زوم شده بود تا هر کسی که به آنجا می‌رود کاملا مشخص باشد. ببخشید، کیفیت خیلی خوبی نداره. راکو گفت: مشکلی نیست. خیلی بهتر از اونیه که خونه هادلر دیدیم. فالک گفت: کاربرد این دوربینا فقط در همین حده که نشون بدن از چی فیلم گرفتن. اینجا دیگه چی دارید؟ ویتلم دوباره کلیک کرد و این بار فیلم از زاویه دیگری پخش شد. این دوربین بالای پارکینگ کارکنان نصب شده. این بار هم از یک زاویه مشخص فیلم برداری کرده بود. در این فیلم تعداد زیادی ماشین دیده می شد که کنار هم قرار داشتند. راکو پرسید: فقط همین دوتا دوربین توی این مدرسه است؟ ویتلم در حالی که انگشتان شستش را دور هم میچرخاند گفت: متاسفانه بله. اگه پول داشتیم حتما دوربینای بیشتر تهیه میکردیم. فالک گفت: میشه فیلم آخرین روزی که کارن اینجا بود پیدا کرد؟ گرچه کارن مهمترین شخصی نبود که آنها به دنبالش بودند. شخصی که به دنبالش میگشتند گرند دا بود. طبق گفته های فالک و راکو، آنها چندین ساعت مشغول بازجویی از دوستان او بودند که به عنوان شاهدان ماجرا عدم حضور داو را در صحنه جرم تایید کرده بودند. او را تا جایی که میشد حمایت کردند. البته فالک انتظارش را داشت، اما این مسئله هنوز او را عصبانی میکرد. ویتلم تصویر پارکینگ را بزرگ کرد تا کل صفحه پر شد. کارن معمولاً با ماشین به داخل پارکینگ می اومد. برای همین ممکنه توی فیلم دیده بشه. او قسمت مورد نظر را پیدا کرد و آن بخش را تا انتهای آن روز با سرعت رد کرد. بیان که صدایی از فیلم شنیده شود، آنها دانش آموزانی را می دیدند که کنار درختان راه می رفتند، می خندیدند، حرف می زدند و از هم جدا می شدند. مردی لاغر اندام و تاس وارد صفحه شد. او پشت یکی از ماشین‌ها رفت و صندوق عقب آن را باز کرد. لحظه‌ای قبل از آنکه یک کیف بزرگ را بردارد، آن را با دقت بررسی کرد. سپس کیف را به سختی روی دوشش گذاشت و دقیقاً از همان مسیری که آمده بود برگشت و از صفحه دوربین محو شد. ویتلم گفت: اون سرای در اینجاست. چی تو کیفشه؟ ویتلم سرش را تکان داد. میدونم که همیشه وسایل شخصیشو توی کیفش میذاره. حدس میزنم همین بوده. فالک گفت: خیلی وقت اینجا کار میکنه؟ فکر میکنم یه 5 سالی میشه. آدم خوبی به نظر میرسه. فالک جوابش را نداد. آنها 10 دقیقه دیگر از فیلم را تماشا کردند تا زمانی که تقریبا همه دانش آموزان از مدرسه خارج شدند. اما پارکینگ هنوز خلوت بود. فالک کم کم داشت ناامید می شد که کارن را دید. نفس فالک در سینه‌اش حبس شده بود. زن زیبایی بود. او دید که کارن به دوربین نزدیکتر شد و موهای روشنش از روی پیشانیش کنار رفت. به دلیل کیفیت پایین دوربین، فالک موفق نشد حالت چهره‌اش را بفهمد. قد بلند نبود، اما اندامش شبیه اندام یک رقصنده بود. آرام وارد پارکینگ شد و شارلوت را که از مهد کودک آورده بود روی صندلی کودک داخل ماشین نشاند. 3 قدم پشت سرش بیلی در صفحه دوربین ظاهر شد. فالک متوجه نگاه سرد آن پسر بچه با موهای تیره شد که خیلی شبیه پدرش بود. کنار فالک راکو مدام روی پاهایش جا به جا می شد و گلویش را صاف می کرد. راکو بهتر از هر کسی می دانست قرار بود چه اتفاقی برای آن بچه بیفتد، چون او صحنه قتل را از نزدیک دیده بود. بیلی با یک اسباب بازی در دستش آنجا راه می رفت. کارن برگشت و آرام صدایش زد و او به سمت مادرش رفت. کارن تند راه می رفت. آیا او عجله داشت؟ فالک مطمئن نبود. کارن لحظه در صفحه دوربین به طور کامل ایستاد. یک دستش روی سقف ماشین بود و پشتش به دوربین بود. سرش را به جلو خم کرد و یک دستش را به طرف صورتش برد. یک تکان کوچک به انگشتانش داد و سپس دست دیگرش را روی صورتش گذاشت و همین کار را انجام داد. فالک گفت: خدای من، داره گریه میکنه. بزن عقب، زود باش. هیچ کس تا زمانی که آن فیلم دوباره پخش شد حرفی نزد. سپس برای سومین و چهارمین بار آن را دیدند. سر کارن پایین بود و دو دست ظریفش روی صورتش. راکو گفت: من نمیتونم چیزی بگم. بیشتر مثل اینه که داره گریه میکنه. شاید هم داره بینیشو میخارونه. ادامه فیلم پخش شد. کارن سرش را بالا گرفت. چیزی شبیه یک نفس عمیق کشید و در راننده را باز کرد و داخل ماشین شد. دنده عقب گرفت و از آنجا خارج شد. پارکینگ دوباره خلوت شد. مدت زمانی که روی فیلم درد شده بود نشان می داد که آنها تنها 80 دقیقه دیگر زنده بودند. آنها به فیلم خیره شده بودند. آن قسمت از فیلم را که پارکینگ خلوت بود و کسی رفت و آمد نداشت رد کردند. 10 دقیقه بعد از کارن منشی مدرسه وارد پارکینگ شد. دوباره به مدت 40 دقیقه اتفاقی نگفتاد. در نهایت معلمین مدرسه یکی یکی سوار ماشین‌های خود شدند و رفتند. سرایدار برگشت. کیفش را در صندوق عقب ماشین گذاشت و کمی بعد از 4:30 از آنجا رفت. تنها ماشینی که در پارکینگ مانده بود ماشین ویتلم بود. آنها فیلم را جلو زدند. کمی بعد از 7 ویتلم در صفحه دوربین ظاهر شد. او آرام راه می رفت. سرش پایین بود و شانه های پهنش به وضوح دیده می شدند. در صندلی کنار فالک ویتلم مدیر مدرسه نفس عمیقی کشید. با دیدن آن صحنه دهانش قفل شد. دیدن این صحنه خیلی سخته. اون موقع از کلاید به من زنگ زده بودن و خبر مرگ کارن و بیلیو داده بودن. آنها به ویتلم نگاه می کردند که آرام سوار ماشینش شد و پس از چند حرکت اشتباه بالاخره موفق شد دنده عقب بگیرد و از پارکینگ خارج شود. آنها اجازه دادند 10 دقیقه دیگر از فیلم پخش شود. گرند داو در هیچ قسمت از فیلم نبود. دبورا از اتاق منشی گفت: من دارم میرم. کیفش را روی شانه اش انداخت و لحظه صبر کرد، اما کسی پاسخش را نداد. فالک سرش را بلند کرد و به او لبخندی زد. رفتار دبورا با او در این چند روز گذشته کمی ملایم تر شده بود و فالک متوجه شد که وقتی برای او قهوه می آورد با او در مقایسه با دیگران کمی متفاوت برخورد می کند. شک کرده بود مبادا راکو با او صحبت کرده باشد. وقتی در را محکم پشت سرش بست، راکو و بارنز عکس‌العملی نشان ندادند. هر سه پشت یک میز ایستاده بودند و به تصاویر روی صفحه مانیتورشان نگاه می کردند که کیفیت مطلوبی هم نداشت. آنها همه فیلم های آن دو دوربین را از مدرسه با خود به کلانتری آورده بودند. راکو به فالک گفته بود که در خیابان اصلی کیوارا 3 دوربین مدار بسته وجود دارد. یکی از آنها کنار فلیس بار است. دیگری نزدیک دفتر شورا و سومی بالای در انباری داروخانه. آنها فیلم‌های مربوط به همه آن دوربین‌ها را نیز جمع‌آوری کرده بودند. بارنز خمیازه کشید و بدنش را کش داد. بازوهای کشیده و عضلانیش به سقف می رسیدند. فالک منتظر بود که او دوباره شروع کند به غر زدن. اما بارنز بدون اینکه کوچکترین اعتراضی بکند فقط به طرف میزش رفت. او لوکیا کارن را نمی شناخت. قبلاً با فالک آشنا شده بود، اما دو سه هفته قبل از مرگ بیلی هادلر به کلاسش در مدرسه رفته بود و در ارتباط با ایمنی جاده ها صحبت کرده بود. هنوز کارت تشکری که از کلاس دریافت کرده بود روی میزش بود که امضای بیلی هم با مداد شمعی روی آن دیده می شد. فالک هم خمیازه کشید. آنها به مدت 4 ساعت آنجا بودند. فالک مشغول بررسی فیلم هایی بود که از مدرسه با خود آورده بود. تا یه چند ساعتی که مشغول تماشای فیلم بود، متوجه 2 مورد جالب شد. دانش آموزی مخفیانه مقابل چرخهای جلوی ماشین مدیر مدرسه ادرار کرد. ماشین یکی از معلمین به ماشین همکارش برخورد کرد و او با عجله از آنجا خارج شد. اما هیچ نشانی از گرند داو نبود. در عوض، فالک بارها و بارها قسمتهایی از فیلم را که مربوط به کارن بود تماشا کرد. آن هفته 3 بار به مدرسه رفته بود. هر روز به جز 3 شنبه که تعطیل بود و جمعه که دیگر مرده بود. هر روز تقریبا مثل هم بود. حدود 8:30 صبح ماشینش را پارک می کرد. بچه ها را از ماشین خارج می کرد، کوله پشتی ها و کلاه‌ها را بر می داشت و به طرف مدرسه می رفت و از صفحه دوربین محو می شد. کمی بعد از 3:30 بعد از ظهر دوباره همین روال به صورت برعکس تکرار می شد. فالک حرکات او را با دقت بررسی کرد. به حالتی که خم شده بود تا با بیلی صحبت کند، در حالی که یک دستش روی شانه پسر کوچکش بود. فالک نمی توانست چهرهش را واضح ببیند، اما به نظر می رسید که دارد به پسرش لبخند می زند. او به حالتی که شارلوت را از صندلی کودک به کالسکه منتقل کرد دقت کرد. کارن هادلر زن خوبی بود تا قبل از آن که به شکمش شلیک شود. هم با بچه هایش خوب بود و هم در رابطه با مسائل مالی خوب عمل می کرد. فالک مطمئن بود که بارب درست می گفت. اگر زنده بود فالک حتما او را دوست می داشت. او به شکل وسواسگونه ای آن فیلم را از قسمتی که از روز 3 شنبه شروع می شد تماشا کرد. روزی که کارن و پسرش به قتل رسیدند. او بارها و بارها آن قسمت را دید و فریم به فریم آن را با دقت تجزیه و تحلیل کرد. آیا در قدمهایش به طرف ماشین اندکی تردید وجود داشت؟ آیا چیزی در آن بوته‌زار توجه او را جلب کرده بود؟ آیا دست پسرش را محکمتر از همیشه گرفته بود؟ فالک شک داشت که مبادا افکارش دارند به بیراه می روند. اما همچنان به دیدن فیلم ادامه داد. او به تصویر همسر موطلای دوست صمیمیش خیره شد و بی صدا از او خواست که تلفنش را بردارد و به شماره‌ای که روی قبض نوشته شده بود زنگ بزند. اما هیچ یک از این اتفاقها نیفتاد. داستان هیچ تغییری نکرد. فالک مشغول تمام کردن کارش بود که بارنز خودکاری را که در دست داشت و میچرخاند به زمین انداخت. اینو ببین. بارنز روی صفحه کلیک کرد و فیلم را کمی به عقب برد. او مشغول بررسی دوربین داروخانه بود که چیزی جز یک کوچه خلوت و دری که به اتاق نگهداری دارو منتهی می شد نشان نمی داد. فالک گفت، این کیه؟ داو؟ فالک و راکو به صفحه مانیتور نزدیک شدند. بارنز در حالی که فیلم را پخش می کرد گفت، نه دقیقاً. ساعت 4:41 عصر 3 شنبه را نشان می داد. دقیقاً 1 ساعت قبل از آن که جسد کارن و بیلی پیدا شود. برای چند ثانیه فیلم مانند یک تصویر بی حرکت بود و چیزی جز یک کوچه خلوت را نشان نمی داد. ناگهان یک ماشین سواری از آنجا گذشت و در کسری از ثانیه از صفحه محو شد. بارنز دوباره آن قسمت را پخش کرد. لحظه‌ای که آن ماشین در حال ناپدید شدن بود را ثابت کرد. تصویری مبهم و تار بود و از زاویه بسیار بدی فیلم برداری شده بود. اما مهم نبود. چهره راننده کاملا واضح بود. از پشت شیشه ماشین جیمی سولیوان به آنها خیره شده بود. زمانی که فالک و راکو به کوچه رسیدند، هوا تقریبا داشت تاریک می شد. اما اصلا نمی توانستند چیزی ببینند. به بارنز اجازه دادند بعد از آن که کارش را انجام داد برود. فالک زیر دوربین داروخانه ایستاد و اطراف را تماشا کرد. آن خیابان باریک و به موازات خیابان اصلی کیوارا بود. یک طرف آن بنگاه املاک، آرایشگاه، مطب دکتر و داروخانه بود. طرف دیگر پر از پارکینگ بود. آنجا بیشتر شبیه یک خیابان متروکه بود. فالک و راکو پای پیاده تمام خیابان را طی کردند. مسیر طولانی نبود. آن یک خیابان دو طرفه بود و به جاده‌های راه داشت که به شرق و غرب خارج از شهر منتهی می شدند. در ساعت شلوغی مسیرهای بسیار خوبی برای فرار از ترافیک خیابان اصلی بودند. اما فالک با خود فکر کرد اینجا کیواراست و اصلا ساعت شلوغی ندارد. فالک با صدای بلند گفت: پس چرا دوستمون جیمی سولیوان 20 دقیقه قبل از به قطر رسیدن خانواده هادلر نمیخواسته توی شهر دیده بشه؟ راکو پاسخ داد: چند تا دلیل به ذهنم رسید که هیچ کدوم دلایل خوبی نیستن. فالک به لنز دوربین نگاه کرد. لااقل میتونیم حدس بزنیم اون روز کجا بوده. میتونسته توی این بازی زمانی که دوربین نشون میده از اینجا به خونه هادلر بره. نمیتونسته؟ آره، هیچ مانعی هم سر راهش نبوده. فالک کنار دیواری ایستاد و سرش را به آن تکیه داد. آجرهای دیوار بر اثر گرما و رطوبت زیاد نم کشیده بودند. او واقعا خسته بود. چشمهایش قرمز و دردناک شده بودند. آنها را لحظه‌ای بست. راکو گفت: از جیمی سولیوان که ادعا میکنه رفیق صمیمی لوک بوده، درباره اینکه یک ساعت قبل از مرگ دوستش کجا بوده دروغ گفته و این از طریق دوربین قابل اثباته. بعد از اون میرسیم به گرند داو که اعتراف کرده نمیتونسته لوکو تحمل کنه و روز حادثه اونجا نبوده، در حالی که اسمش با دستخط کارن روی یه برگه نوشته شده. فالک چشمانش را باز کرد و به راکو نگاه کرد. او گفت: اون راننده مرموز کامیون سفید رو فراموش کردی که ممکنه لوک هادلر رو 20 سال پیش در حال دوچرخ سواری از رودخونه به طرف چهارراه دیده یا ندیده باشه. آره، اونم هست. آنها لحظه‌ای سکوت کردند. به کوچه ای نگاه کردند که به نظر می رسید پاسخ سوالهایشان روی دیوارهای آن حک شده باشد. فالک گفت: خیلی خوب، کافیه. بیا طبق روال کار این ماجرا رو به شکل قانونی تحلیل کنیم. ما اول از همه سراغ سولیوان میریم و ازش میپرسیم اون روز توی اون کوچه لعنتی چه غلطی میکرده. خسته شدم از اینکه هر بار با این مردک به خاطر گندایی که زده بحث کردم. الان بریم. چشمان راکو از شدت خستگی قرمز شده بود. او هم به اندازه فالک خسته بود. فردا میریم. هنگامی که از یک مسیر باریک به جاده اصلی برمیگشتند، تلفن راکو زنگ خورد. او در پیاده رو ایستاد و آن را جواب داد. همسرمه، ببخشید، باید جواب بدم. گوشی را برداشت و گفت: سلام، خوشگل من. آنها بیرون یک فروشگاه زنجیره‌ای ایستاده بودند. فالک سرش را به سمت فروشگاه تکان داد و با اشاره دست از او پرسید که نوشیدنی می‌خواهد یا نه. راکو سرش را به علامت تشکر تکان داد. داخل فروشگاه سرد و خلوت بود. آن همان فروشگاهی بود که الی مدتی در آنجا مشغول به کار بود و بعد از ظهرها قیمت شیر و سیگار را در دفتر ثبت می کرد. پس از اینکه جسد الی پیدا شد، پوسترهایش را روی شیشه زدند تا برای تهیه تاج گل در مراسم خاکسپاریش پول جمع کنند. ظاهر آن فروشگاه در مقایسه با 20 سال قبل انقدر تغییر کرده بود که تقریباً قابل تشخیص نبود. اما فالک هنوز به یاد می آورد که اغلب به بهانه خرید چیزهایی که شاید اصلاً احتیاجی به آنها نداشت به آنجا می رفت و با الی که پشت صندوق نشسته بود حرف می زد. به جای یخچال‌های قدیمی چند سیستم سرد کننده بزرگ در آنجا وجود داشت و فالک اکنون کنار یکی از آنها ایستاده بود تا گرمای بدنش از طریق پوستش تبخیر شود. دمای بدنش خیلی بالا رفته بود. گویی ساعتها بود که در تب می سوخت. در نهایت دو بطری آب معدنی و یک ساندویچ کوچک ژامبون و پنیر و چند مافین که در ظرفی پلاستیکی چیده شده بودند برای شام برداشت. به طرف صندوق رفت و آرام منتظر ماند. ناگهان متوجه شد شخصی را که پشت صندوق نشسته است می شناسد. آخرین باری که او را دیده بود زمانی بود که پشت میز مدرسه در کلاسی نشسته بودند که گرمایش کلافه کننده بود. آن پسر اکنون موهایش کم پشت‌تر شده بود، اما چهرهش هنوز آشنا بود. او یکی از آن بچه‌هایی بود که هر موقع درباره اسمش مسخره‌اش می‌کردند، به سرعت از کوره در می‌رفت. فالک از اینکه هیچ وقت از او از سوژه اصلی شوخی‌های لوک حمایت نکرد، احساس گناه می‌کرد. لبخندی زد و همزمان خریدهایش را روی پیشخوان قرار داد. در حالی که کیف پولش را در می آورد گفت: حالا چطوره آیان؟ آیان ویلیس. ویلیس طوری به او زل زده بود که انگار نمی دانست چه باید بگوید. فالک گفت: فقط همین رو حساب کن. ممنونم رفیق. آیان چیزی نگفت، اما سرش را بلند کرد و پشت سر فالک را نگاه کرد و با صدایی شفاف گفت: بعدی. فالک به اطرافش نگاه کرد. جز او کسی در فروشگاه نبود. او برگشت. ویلیس هنوز او را نگاه می کرد. فالک کمی ناراحت و البته خجالت زده شد. خیلی خوب رفیق، نمی خوام ناراحتت کنم. اینا رو می خرم و از جلوی چشمت دور می شم. فالک یک بار دیگر تلاش کرد. شامش را نزدیکتر روی پیشخوان قرار داد و گفت: و به کسی هم نمیگم که چطوری ازم پذیرایی کردی. قول مردونه میدم. ویلیس همچنان به فالک خیره شده بود. بعدی. واقعا؟ عصبانیت در صدایش موج میزد. این شهر داره به خاطر بیپولی نابود میشه. اون وقت تو وضع مالیت اونقدر خوب شده که خریدای منو پس میزنی؟ ویلیس از او روی گرداند و سنگینی وزنش را از یک پا به دیگری منتقل کرد. فالک تصمیم گرفت تمام خریدهایش را بردارد و پولش را روی پیشخوان بگذارد که ویلیس دهانش را باز کرد.
شنیدم که برگشتی. مندی واسر میگه تو بچه ها رو توی پارک اذیت کردی.
سعی کرد خودش را عصبانی نشان دهد، اما نمیتوانست شادمانی ناشی از بدخواهیش را در صدایش پنهان کند. فالک گفت:
شوخی میکنه.
همکلاسی قدیمی سرش را تکان داد و از فاصله نزدیک به فالک خیره شد.
من هیچ علاقه ای ندارم از تو پذیرایی کنم. نه امروز، نه هیچ روز دیگه.
فالک به او خیره شد. او با خودش فکر کرد آن پسر احتمالاً 20 سال صبر کرده تا کسی را پیدا کند که به او حس برتری داشته باشد و حالا به هیچ وجه نمی‌خواست این فرصت را از دست بدهد. دهانش را باز کرد تا با او بحث کند، اما حس کرد با این کار فقط انرژیش را هدر می‌دهد.
برای همین سکوت کرد. فالک خریدهایش را روی پیشخوان رها کرد و گفت: فراموشش کن. موفق باشی آگن. تو به کار اینجا احتیاج داری. با بیرون رفتن فالک از فروشگاه، آویز جلوی در به صدا درآمد. مکالمه تلفنی راکو تمام شده بود. نگاهی به دستان خالی فالک و سپس حالت چهرهش انداخت.
چی شد؟
نظرم عوض شد. راکو ابتدا نگاهی به داخل فروشگاه انداخت و سپس به فالک نگاه کرد و متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است.
میخوای من برم باهاش صحبت کنم؟
نه، ولش کن. به هر حال ممنون. فردا میبینمت. فردا میریم سراغ سالیوان. فالک برگشت. تمایلی نداشت که ماجرای داخل فروشگاه را برای راکو تعریف کند. یک مرتبه تصمیم گرفت از آنجا برود. گرچه تنها چیزی که منتظرش بود یک بعد از ظهر طولانی در آن اتاق کوچک در فلیس بار بود. راکو یک بار دیگر آن فروشگاه و سپس فالک را نگاه کرد.
ببین، بیا برای شام بریم خونه من. چند روز همسرم میگه که دعوتت کنم.
نه، جدی میگم، اصلا نیازی نیست.
رفیق، یا باید الان با تو بحث کنم یا اگه نیایی مجبور میشم با اون بحث کنم. و اول توی بحث با تو شانس برنده شدن دارم.